پوشکین پیامبر را رسولی می‌خواند که آتش روح انسان را در صحرای وحشتناک بی امتداد سیراب می‌کند و به هنگام سخن از ظهور جبرائیل بر پیامبر او را فرشته‌ای با چندین بال به تصویر می‌کشد که بتر است. به نظر می رسد پوشکین در برخی از اشعارش درباره پیامبر اسلام از آیات قرآن چون آیات سوره علق و انشراح تأثیر پذیرفته است. توجه پوشکین به موضوعات دینی و شرع فقط به یک مجموعه اشعار خلاصه نمی شود، بلکه او اشعار دیگری نیز مانند پیامبر و از حافظ دارد که تحت تأثیر فرهنگ دینی و شرقی سروده است. مجموع اشعار تأثیر از قرآن پوشکین از 9 قطعه مستقل تشکیل شده است که وجه مشترک آنها در این است که با الهام از مضامین و مفاهیم قرآنی سروده شدند. در قطعه اول تأثیر از قرآن آمده است: قسم به هر آنچه که زوج است و فرد، به شمشیر در روز سخت نبرد، قسم بر ستاره شفق صبحگاه، قسم بر مناجات در نور ماه، که هرگز تو را یک نگذاشتیم، تو را منجی خلق بکماشتیم، ز بدچشم مستوریت داده ایم، ز آرامشت جامه پوشانده ایم، در آن شب که لبهای تو تشنه بود، بیابان ترین خاک ها چشمه شد، بیانی عطا کردمت بس بلیغ، که نابخردان را ببرد چو تیغ، و پاخیز و مردانه پیکار کن، بیا راه حق را تو هموار کن، محبت نما بر یتیمان من، فراخان جهان را به قرآن من، که چون بید می لرزد ایمانشان، برای حقیقت فرا خوانشان. دو بیت اول این شعر برگرفته از سوره های زها، طارق، عصر و فجر هستند و نیز از سوگندهای گوناگون سوره های قرآن برگرفته شده است. این اشعار نشان می‌دهد شاعر قبل از سرودن این قطعه با قرآن کاملا آشنا بوده و به اساس درک و فهم خود و با استفاده از خلاقیت شاعرانه این قطعه زیبا را سروده است. دو بیتی دوم از آیه 40 سوره توبه گرفته شده است. دو بیتی سوم از زبان شیوا و توانای پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌کند که در سوره های قرآن در این خصوص اشارات زیادی آورده شده است. در دو بیت چهارم خصوصیاتی مثل جوانمردی، محبت و مهربانی و یتیم نوازی به میان آمده و در دو بیت آخر تبلیغ قرآن است که در موارد متعدد در سوره های قرآن به این موارد اشاره دارد، چنانچه در آیه 67 سوره مائده آمده است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر آنچه از طرف پیامبرت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان. شنونده‌های عزیز، واقعیت این است که آثار برجسته دینی و شاهکارهای ادبی که منادی حق و عدالت هستند مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسند، به ملتی خاص تعلق ندارند بلکه جهانی هستند و می‌توانند عامل نزدیکی و دوستی ملل مختلف شوند. قرآن کریم کتابی آسمانی با پیامی جهانی است و در بردارنده قوانین سعادت برای بشر است. پیامبر اسلام نیز رحمتی برای جهانیان معرفی شده است. طبیعی است که آیین و آموزه‌های او در عمق جان و روح نوع بشر نفوذ کند. پوشکین به دلیل آشنایی با قرآن و شناخت شخصیت گرامی رسول الله این امکان را یافت که با استفاده از استعداد و ذوق شاعرانه خود حقایق را منعکس کند و شمه‌هایی از شخصیت درخشان رسول گرامی اسلام را بنمایاند.
پیامبر اکرم قبل از بعثت با اینکه در محیط بت پرستی بود ولی به بت‌ها تعظیم نکرد و پیوسته خدای یگانه را می‌پرستید. او در طول سال یک ماه را به غار حرا رفت و با خدای یکتا راز و نیاز می‌نمود، تا اینکه در 27 رجب المرجب و هنگامی که 40 سال داشت در غار حرا به پیامبری رسید. یک روز که پیامبر در غار حرا مشغول عبادت بود، جبرائیل امین آمد و گفت ای محمد بخوان. محمد در جواب گفت چه بخوانم؟ جبرائیل او را در آغوش گرفت و فشرد. بار دیگر جبرائیل گفت بخوان. پیامبر صلی الله علیه و آله همان جواب را تکرار کرد و باز جبرائیل او را در آغوش گرفت. در بار سوم گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. این جمله را گفت و از دیده پیامبر صلی الله علیه و آله پنهان شد. رسول خدا که با دریافت نخستین اشعه وحی سخت خسته شده بود به سراغ خدیجه آمد و فرمود مرا بپوشان و جامه بر روی من بینداز تا استراحت کنم. بعد از آن که کمی استراحت کرد ماجرا را برای خدیجه همسرش تعریف کرد. همسر با وفای پیامبر با شنیدن این سخنان رو به پیامبر کرد و گفت
بشارت با تو را و دل خوش دار و ثابت قدم باش. سوگند به کسی که جان خدیجه در دست اوست. من ایمان و باور راسخ دارم که تو پیامبر این امت هستی.
سپس شتابان نزد پسر عموی خیش ورقت ابن نوفل که کتب آسمانی را خوانده و از تورات و انجیل مطالب را می دانست رفت.
چه شده از دخترم؟ سرگشته و پریشان معلوم می شوی؟
همسرم محمد. او
چه شده است؟ آیا برای او اتفاق افتاده است؟
برایت نقل کرده بودم که همسرم به غار حرا می رود.
آره گفته بودی. حال چه شده است؟
چه بگویم؟ این بار که از حرا بازگشت حالش دگرگون بود. بعد از اندک استراحت به من گفت جبرائیل بر او نازل گشته است. سه بار او را در آغوش گرفته است و به او گفته است که اقرأ باسم ربک الذی خلق.
قدوس. سوگند به کسی که جان ورقه به دست اوست ای خدیجه، اگر راست گفته باشی جبرائیل همان ناموس اعظم که خدمت موسی علیه السلام می آمد به حضور محمد رسیده است و او پیامبر این امت است.
حضرت خدیجه با شنیدن این خبر شادمان و با دل سرشار از عشق و علاقه به پیامبر به خانه بازگشت. اولین مردی که به او ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می کرد و اولین زنی که اسلام آورد خدیجه همسرش بود و مدت این دو نفر با آن حضرت نماز می خواندند در حالی که هنوز دیگران در کفر می زیستند و پس از چندی عده‌ای کمی از مردم ایمان آوردند.
در خدمت شما بودیم با برنامه دیگر و فرصت دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دوی. سپاس از همراهیتان. تا فرصت و برنامه بعد خداحافظ شما.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سومین دور گفتگوهای غیر مستقیم ایران امریکا در مسقط و بامیانجیگری وزیر امور خارجه عمان آغاز شد. ریاست هیئت ایرانی در این دور از گفتگوها مانند دو دور پیشین در عمان و ایتالیا با عهده سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران است و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه نیز هیئت گفتگو کننده ایالات متحده را رهبری میکند. بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، سومین دور گفتگوها مذاکرات کارشناسی و فنی را نیز شامل میشود. بر همین اساس ریاست تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران را مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی و کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل عراقچی به عهده دارند. مایکل آنتون نیز رئیس تیم کارشناسی آمریکا است. وی در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بود. این دور از گفتگوها مانند دو دوره پیشین یک روزه خواهد بود. با این حال، با توجه به ورود گفتگوها به مسائل فنی و سطح کارشناسی و بررسی جزئیات، می توان پیش بینی کرد که در صورت نیاز زمان آن قابل تمدید باشد. انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی در ولایت هرمزگان ایران موجب مصدوم شدن 516 تن و تخریب یک ساختمان و چندین موتر شد. عملیات اطفای حریق در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی در شهر بندرعباس ایران همچنان ادامه دارد. سخنگوی اورژانس ایران گفت تا کنون 516 مصدوم حادثه در مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند. در همین حال محمد آشوری والی هرمزگان گفت هر گونه گمان زنی درباره حادثه انفجار در بندر شهید رجایی نامعتبر است و اطلاع رسانی درباره این حادثه را فقط من و مدیر کل مدیریت بحران مقام ولایت هرمزگان انجام می دهیم. وی از روند کمک رسانی به مصدومان ابراز رضایت کرد و افزود بررسی اعلان حادثه در دست بررسی و تیم‌های بازرسی میدانی در محل حضور دارند. ساعت 12:10 امروز شنبه صدای انفجار شدیدی در بندرعباس شنیده شد که با گفته مسئولان ناشی از انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی این شهر بود. صدای انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس در برخی از شهرهای اطراف هم شنیده شد. بندر شهید رجایی در حدود 35 کیلومتری شهر بندرعباس واقع است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از اعزام هیئت این کشور به تهران برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو خبر داد. این وزارت امروز در خبری اعلام کرد مولوی صدر اعظم عثمانی معاون وزارت زراعت برای شرکت در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با عنوان ایران اکسپو به تهران سفر کرد. در بیانیه آمده است در این سفر رسمی محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت، خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و دامپروری، خلیل نوراغا صافی مشاور فنی معاون زراعت و جمعی از سرمایه گذاران داخلی در این هیئت حضور دارند. وزارت زراعت حکومت طالبان هدف از این سفر را بازدید از محصولات زراعتی دامی، فناوری‌های نوین صنعتی ایران، تبادل نظر با تاجران افغانستانی مقیم ایران برای تشویق آنان به سرمایه گذاری در افغانستان، جلب سرمایه گذاران خارجی برای رشد زراعت و دامپروری، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد تسهیلات در بخش صادرات و واردات محصولات زراعتی اعلام کرد. قبل از این نیز رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از حضور بزرگترین هیئت تجاری افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 خبر داده بود. حسین روستایی گفته بود علاوه بر مقامات افغانستانی حدود 200 بازرگان و سرمایه‌گذار افغانستانی در نمایشگاه اکسپو شرکت می‌کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی و رادیو محلی همصدا پنجم ثور روز مطبوعات را گرامی داشتند. در این برنامه که با یک روز تأخیر در هتل بلخ دو در ختایان شهر طالقان مرکز ولایت تخار برگزار شد، نمایندگانی از ولایت، اداره اطلاعات و فرهنگ، فرماندهی پلیس، شهرداری، نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران شرکت کردند. جزئیات را در گزارش سمی خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در همکاری با کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و رادیو محلی همصدا پنجمی ثور را که روز مطبوعات در افغانستان است گرامی داشت نمود. این برنامه که با یک روز تأخیر در هتل بلخ دو در ختایان شهر طالقان مرکز ولایت تخار برگزار گردیده بود، در آن نمایندگان از ولایت، اطلاعات و فرهنگ، فرماندهی پلیس، شهرداری، نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران شرکت کرده بودند. حکمت الله حمیدی، مدیر جدیدی تخارستان و نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار، در این برنامه رسانه ها و خبرنگاران را چشم و گوش حکومت و مردم خوانده افزود نیاز است برای تداوم کار اطلاع رسانی در افغانستان و ویژه تخار از روزهای مناسبتی چون روز خبرنگار و مطبوعات پیوسته تجلیل صورت گیرد.
امروز خوشبختانه ما شاهد برگزاری روز پنجمی ثور که در واقع روز جهانی مطبوعات است در ولایت تخار بودیم. عمومی از خبرنگارای وسایل جمعی سه‌گانه هم از چاپی، صوتی و تصویری اینجا شرف حضور داشتند. به ترتیب سخنگویای ادارات 12گانه محلی تخار شرفیاب شده بودند که در واقع این روز نماد مرور بر مشکلات، چالش‌ها و به ترتیب عطف بر کارنامه های درشان از اینا در طول یک سال گذشته است.
محمد عارف عارف، سخنگوی ولایت، در این نشست گفت برای دسترسی کامل خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات کارهای ارزنده انجام داده اند و مصمم بر این اند که این روند را نیز تقویت نمایند.
ضمن تبریکی روز خجسته مطبوعات برای اهل رسانه و خبرنگارای عزیز ما، انشاءالله اول عزیز از آدرس مقام ولایت ما اطمینان میتیم که در قسمت اطلاع رسانی و در قسمت در اختیار گذاشتن معلومات برای خبرنگارای عزیز ما هیچ گونه مشکل ما نداریم. در روز مقام ولایت برای از اینا باز است، هر وقت خواسته باشن، هر نوع مصاحبه، هر نوع اطلاعات که ضرورت داشته باشن میتونن مراجعه بکنن و با همراه از اینا 100% همکار بودیم، هستیم و همکار خواهیم بود انشاءالله.
در همین حال شماری از خبرنگاران که در این برنامه شرکت کرده اند میگویند نیاز به حمایت جدی دارند و لازم است حکومت و نهادهای حامی رسانه ها در این قسمت همکاری نمایند.
از پنج ثور روز جهانی مطبوعات گرامی داشت به عمل آمد. این روز ما به عنوان خبرنگار به تمام خبرنگاران افغانستان تبریک و تهنیت میکنم. ما امیدوار هستم که تمام کسایی که نهادهای حامی خبرنگاران هست همیشه از خبرنگاران حمایت بکنه و این روز هر سال تجلیل بکنه. در ضمن تجلیل از باید خبرنگارا مورد تشویق مالی قرار بده تا اینکه خبرنگارا با روحیه بلند در عرصه اطلاع رسانی گام بردارن.
امروز پنج ثور در تخار تجلیل شد، خبرنگارا در اینجا حضور داشتن و همچنان سخنگویان ادارات حکومتی هم حضور داشتن، اما خاص ما از نهادهای حامی رسانه ها و همچنان از حکومت محلی و مرکزی است که بعد زمینه دسترسی اطلاعات به خبرنگارا باید آسان‌تر بسازند تا ما بتونیم به عرصه وقت به موقع با اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم. فعلا بعضی از محدودیت ها در ادارات دولتی وجود داره، بعضی از ادارات تا هنوز سخنگو نداره، ما با مشکلات و چالش های نداشتن اطلاعات به موقع مواجه هستیم. خواستیم ما توقع ما است که به اطلاعات به زودترین وقت از اساس ما قرار بگیرند.
مسئولان محلی تخار در حالی از روزی مطبوعات تجلیل میکنند که این روزها رسانه های این ولایت گواهی محدودیت جدی از سوی اداره امر بالمعروف میباشد که در آن نشر و پخش تصاویر زندجان ممنوع قرار گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس حکومت طالبان، گفت اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه غیر اصولی و خلاف قوانین بین المللی است. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت امارت اسلامی، در ادامه سفرهایش به ولایات زون شمال به سر پل رفته و کار ساخت یک شهرک در مساحت بیش از 1000 نمره زمین را برای مهاجران بازگشت کننده از کشورهای همسایه آغاز کرده است. آقای حنفی در مراسم تهدبگذاری این شهرک اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه را غیر اصولی و خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و اما تاکید کرده که امارت اسلامی با تمام توان از بازگشت مهاجران به کشور پذیرایی خواهد کرد.
متاسفانه از طرف کشورهای همسایه بر خلاف اصول همسایه‌داری و بر خلاف همه اصول بین‌المللی به شکل اجباری اخراج می شوند و در بعض مواقع هم مال و دارایی از اونها غصب می شود یا گرفته می شود. امروز امارت اسلامی افغانستان، همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتند ما هر چیزی که در توان داریم انشاءالله به خدمت برادران خود قرار میدیم.
در همین حال شمار از بازگشت کنندگان که با چالش زیادی روبرو بودن از ساخت این شهرک ابراز خرسندی میکنن و از حکومت میخوان که در راستای حل چالش های مهاجران برگشت کننده سهولت های بیشتر را فراهم کنند.
بسیار تشکر از امارات اسلامی که یک شهرک بسیار خوب برای مهاجرین فراهم میکنه میسازد.
همه مهاجرین جا خومیه کمک میشه، زمین توزیع میشه و ایشان خانه جور میکنه، خیلی کمک بالاست.
کار ساخت این شهرک در سرپل در حال آغاز شده است که پیش از این از ولایت های بلخ و کندوز نیز برای مهاجران برگشت کننده زمین توزیع شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست امنیتی بین المللی مسکو خواهد بود. زهرا سلطانی گزارش میدهد.
سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست بین المللی امنیتی مسکو خواهد بود. رسانه های روسی به نقل از سرگی شایگو گزارش دادند که شورای امنیت ملی روسیه در نظر دارد در این نشست راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی را با کشورهای موسوم به اکثریت جهانی یا جنوب و شرق جهانی بررسی کند. او افزوده افغانستان همراه با مسائلی مانند وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین‌المللی قرار دارد و تصریح کرده در این نشست که با حضور نمایندگانی از بیش از 150 کشور جهان در تاریخ 27 و 29 ماه می در پایتخت روسیه برگزار می شود، در آن مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و ویژه از طریق نهادهایی همچون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
روسیه تصمیم گرفته است علاوه بر اینکه روابط خود را با افغانستان گسترش بدهد، در نشست امنیتی مسکو که قرار است با تاریخ‌های 27 تا 29 در ماه آینده در مسکو دایر گردد، محور اصلی گفتگوها افغانستان باشد تا بتواند هم کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و از طریق افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید، که البته این کار به نفع افغانستان بود.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند نشست بین المللی امنیتی مسکو زمانی مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه در خصوص امنیت منطقه‌ای و مسائل مربوط به افغانستان به یک اجماع دست یابند.
دولت روسیه این مسائل با متحدان منطقه‌ای و جهانی صرف نظر از مخالفت‌هایی که دارن مطرح کنه و به یک اجماع برسن، چون افغانستان، مثلا امنیت افغانستان، ثبات افغانستان، توسعه افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک کشور یا با همکاری یک منطقه نمیشه که حل شد.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که مسکو نام حکومت طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه روسیه حذف کرده و پس از آن زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و کابل آمده و روی روابط افغانستان و روسیه با مقام های حکومت طالبان دیدار و گفتگو نمود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
6:52 و 37 ثانیه هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دیانه عربی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که حتما تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها و تنش میان هند و پاکستان. و نگاهی به لیگ فوتسال افغانستان. تنش میان هند و پاکستان پس از حمله تروریستی چند روز قبل در منطقه کشمیر تحت کنترل هند به بالاترین حد از زمان نبرد کارگیل در سال 1999 رسیده. به گفته منابع محلی، گروهی از شبه نظامیان پاکستانی روز سه‌شنبه هفته گذشته با حمله به یک کمپ توریستی در بخش هندی نشین کشمیر 26 غیر نظامی از جمله چند توریست خارجی را به قتل رساندند. پس از این حادثه تنش سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد شدت گرفته و دو طرف فرصت 48 ساعته برای تخلیه خاک خود از اتباع یکدیگر دادند. منابع امنیتی هندوستان مدعی هستند حمله تروریستی چند روز قبل توسط گروهی تحت عنوان جبهه مقاومت کشمیر انجام شده. گروه جبهه مقاومت کشمیر در سالهای گذشته چندین عملیات علیه روستاهای هندی نشین منطقه مورد مناقشه کشمیر انجام داده که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها شهروند هندی شده. آخرین حمله منجر به تلفات هم روز سه‌شنبه انجام شد که 26 نفر از جمله دو توریست خارجی در این حمله کشته شدند. اما واکنش کشور هند به حادثه تروریستی هفته اخیر بسیار شدید و دور از انتظار بود.
هندی ها توافقنامه آبی دهه 1960 که سرشاخه های رود سند به سمت دو کشور را تقسیم میکنه لغو شده اعلام کرده و وزیر آب هند میگه که در روزهای آینده با تکمیل مسدود شدن سدهای مستقر روی 4 سرشاخه اصلی سند حتی یک قطره آب به سمت پاکستان سرازیر نخواهد شد. هندی ها در دهه 1960 به شکلی سخاوتمندانه سرچشمه های سند را به دو بخش شرقی متعلق به هند و غربی متعلق به پاکستان تقسیم کردند که این موضوع موجب میشه 80% آبهای جاری در اختیار طرف پاکستانی قرار بگیرم. اکنون به نظر میرسه دهلی نو به دنبال تغییر مفاد قرارداد و تغییر دبی عبوری از سدهای منطقه کشمیر دست کم با شرایط 50-50 باشه. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از انتقال نیرو و تجهیزات زرهی ارتش پاکستان به سمت مرز هند مشاهده شده. به نظر می‌رسد اگر طرف هندی از اقدام یک طرفه خود برای قطع جریان آب رودخانه سند به سمت پاکستان عقب نشینی نکند، ارتش پاکستان چاره‌ای جز اقدام نظامی و ورود به درگیری تمام عیار نخواهد داشت. احتمالاً در روزهای آینده واسطه‌های بین‌المللی نهایت تلاش خودشان را برای راضی کردن دو طرف و جلوگیری از وقوع جنگ به کار خواهند برد. همزمان با تنش‌ها میان هند و پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که هراس افکنی از افغانستان با پاکستان صادر میشه. خواجه آصف همچنین هند را متهم کرده که در حملات تروریستی نقش داره. نخست در همین باره دعوت میکنم که گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل بشنوید.
همزمان با افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که هراس افغانی از افغانستان به پاکستان صادر می شود. او همچنان در واکنش به اتهام های پسین هند در مورد نقش احتمالی اسلام آباد در حمله مرگبار پهلگام مدعی شده که ریشه هراس افغانی در منطقه به هند باز می گردد و بسیاری از حمله های هراس افغانی در خاک پاکستان که منشأ آن در افغانستان است با رد پای آشکار هند همراست. خواجه آصف تاکید کرده که پاکستان در برابر هر گونه تهدید خارجی از جمله هراس افغانی آماده دفاع است. گفتنی است در حمله پهلگام در کشمیر هند 26 گردشگر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی میگویند که منافع افغانستان باید از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه داشته شود و حکومت طالبان اجازه ندهد که افغانستان در قلمروی جنگ نیابتی بین هند و پاکستان قرار گیرد.
مثلا دولت افغانستان به این مورد بسیار دقت کنند که نگذارند افغانستان در قلمروی جنگ نیابتی بین هند و پاکستان تبدیل نشه، چون که منافع افغانستان ایجاب میکنه که از درگیری های منطقوی باید دور نگه داشت شود و منافع افغانستان در همه روابط از جمله در روابط با پاکستان و هند در نظر گرفته شود.
تمام گروه های تروریستی و جنگجو در پاکستان تربیت پرورش میشه و بخاطر اهداف تروریستی به کشورهای منطقه اعزام میشن و اسناد سفر نیز برشان از طرف پاکستان آماده میشه.
از سوی هم پاکستان متهم به پشتیبانی از هراس افغانی است، موردی که به تازگی به صحت و سقم آن خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مهر تایید گذاشته است. او پس از واکنش به اتهام‌های اخیر هند درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله مرگبار در پهلگام در مصاحبه اعتراف کرده که حکومت‌های پاکستان در 3 دهه گذشته از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده است. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
متأسفانه و بدبختانه نه تنها در میدان سیاسی و شورای امنیت و میدان‌های دیپلماتیک، بلکه در میدان جنگ و میدان منازعه افغانستان قربانی رقابت‌های هند و پاکستان خواهد بود و حمایت از گروه‌های مسلح شورشی در منطقه و در پاکستان و در هند و در افغانستان نه به نفع ملت‌های این کشورها خواهد بود و نه به نفع صلح و امنیت.
حکومت طالبان تا کنون درباره این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما پیشتر ناامنی‌ها در پاکستان را به مسئله داخلی آن کشور ارتباط داده است. حکومت طالبان همچنین پیوسته تاکید کرده که امکان استفاده خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر را به کسی نمی‌دهد. آگاهان امور سیاسی معتقدند که سطح تنش‌های اخیر میان پاکستان و هند در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. به باور این آگاهان، وضعیت به وضوح نشان دهنده ورود هند و پاکستان با مرحله بسیار خطرناک از تنش‌های دو جانبه است، مرحله‌ای که می‌تواند با درگیری نظامی گسترده تبدیل شود، به ویژه با توجه به اینکه هر دو کشور دارای تسهیلات هسته‌ای هستند. این آگاهان تاکید می‌کنند که حکومت طالبان باید متوجه باشد تا نخواسته بین تنش‌های هند و پاکستان قرار نگیرد تا افغانستان از این تنش‌ها آسیبی نبیند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شما عزیزان شنونده شنیدید در ارتباط با تنش‌هایی که بین هند و پاکستان این روزها به شدت جریان داره. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی پیش گفتگویی داشت با مولانا غیور حسین غالب، کارشناس پاکستانی و آگاه مسائل سیاسی، و ارزیابیش را در مورد تنش‌های به وجود آمده میان هند و پاکستان پرسید.
تنش‌ها خیلی هم فاوز گرفته، ولی خود پاکستان و داخل پاکستان مشکلاتی جدی و وجود داره، مثل اینکه با پشتون‌ها و با بلوچ‌ها و الان پاکستان، یعنی دو تا ایالتش بلوچستان و خیبر پختونخوا، در اونجا مشکلات خیلی زیادی هستن. مثلا یکی از شهرهای پاراچینار به اسم پاراچینار در ایالت خیبر پختونخوا حدودا 7 ماه یکم از 7 ماه هم بیشتر شد که کلن راهایش مسدود است. اونجا چندین نفر، یعنی چند صد نفر در همین 7 ماه کشته شدن و مردم به اونو حمله کردن. اونم اختلاف خیلی زیاد در خیبر پختونخوا مشکلات وجود دارد و هنوز هم راهایش بسته است. از این طرف بلوچستان هم نگاه کنید، تو بلوچستان هم مشکلات خیلی زیادی دارد. و در همین وقت که در خیبر پختونخوا و در بلوچستان مشکلات زیادی وجود دارد، این اتفاق می افتد. بعضی ها که در پاکستان تجزیه نگار و اینا، یه حرف هایی که در سوشل میدیا مطرح شده می زنن، به خاطر این تنش هایی که در داخل پاکستان وجود دارد، در این اختلافاتی که داخل پاکستان وجود دارد و مردم هم نسبت به ارتش پاکستان خیلی بددین شدن، الان که در خودش شهرهای پاکستان علیه ارتش پاکستان فوج شعارهای علیه اینا خیلی هم اوج گرفته. قبلا اینطوری بود که یعنی ارتش یک چیز مقدسی بود، کل پاکستان و افراد پاکستان بهش اراداتی داشتن، ولی الان اینطوری شدن که خیلی هم مردم نسبت به ارتش بدبین شدن. بعضی ها این خیالات رو داره که ارتش پاکستان میخواد که اون وجهه قدیمیش ها، اون عزت قدیمیش ها دوباره به دست بگیره، به خاطر همین به چنین کارهای دست زدن در هند، که این کارها رو انجام دادن تا اینکه مردم پاکستان دوباره با ارتش هماهنگ بشه و در نفع ارتش شعار بده و با ارتش هماهنگ بشه. به خاطر این اتفاق افتاده. و این قبل از این هم، یعنی این چندین بار شد که در کارگل هم چند سال پیش این اتفاق افتاده بود، غیر از این در زمانی پرویز مشرف هم همین چنین اتفاقایی افتاده بود که مردم نسبت به ارتش بدبین شده بودن. بعد اینا یه محاضی به اسم کارگل را باز کردن تا اینکه دل مردم را به دست بیاره. و الان هم بعید نیست که مثلا اینم یک دسیسه برای این که مرون محبوبیتش را قبلا داشت دوباره به دست بیاره، چون الان ارتش پاکستان کلن محبوبیتش را از دست داده به خاطر این مسائل خیبر پختونخوا و مسائل بلوچستان و این نهضت هایی که و افرادی که بدون هیچ بازرسی، بدون هیچ عدالتی اصلا گم شدن، مثل بلوچ ها و پشتون ها و حتی سیند ها و در ایالت سیند بعضی سیند ها هم اصلا بدون هیچ عدالت اینا گم شدن. این هم هست که ارتش اون وجهه را میخواستن به دست بیاره. این هم یعنی یک علت مهم این تنش که بین هند و پاکستان هست. این هم بعضی به نظر بعضی تجزیه نگاران همین هست، مثلا ارتش پاکستان میخواد محبوبیت را به دست بیاره. اما اگر نگاه کنیم یه قضیه دیگه هم اینطوری هست که در پاکستان و در هند از قدیم الایام اینطوری اتفاقاتی افتادن. مثلا در پاکستان هم بعضی جاها که حمله های انتحاری شدن، بعدن تحقیق و بررسی کردن دیدن که بله از استخبارات هند به اسم را، افرادش در اونجا چیز بودن، دست داشتن. و در کشمیر و در دیلی اینا قبلا هم اینطوری شدن که بعض جاها انتحاری یا کارهای از این تخریب ها انجام شدن که بعدا اونا بررسی کردن، ایسای پاکستان یا خود استخبارات پاکستان در این وجود داشتن. یعنی این از قدیم الایام اینطوری بودن که بعضی مخواها این کارها را انجام میدادن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اعضای هیئت رهبری، رؤسای کمیته ها و شورای ارزیابی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل دیدار و گفتگو کردند. اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان گفت کمیسیون در این مدت تلاش کرده تا با ایجاد همدلی در جامعه نقش پل ارتباطی میان مردم و حکومت را ایفا کنه و خواسته های جامعه تشیع را به مسئولان منتقل کنه. امیرخان متقی ضمن تمجید از رویکرد همگرایانه این کمیسیون بر لزوم حفظ وحدت اقوام کشور تاکید کرد و گفت طالبان آماده همکاری همجانبه برای رسیدگی به خواسته های جامعه شیعه و ارتقاء مشارکت اونها در ساختارهای دولتی است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، هم پیش از این در نشستی با کمیسیون عالی شیعیان در کابل با تاکید بر حفظ وحدت ملی در افغانستان گفته بود که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان اهل تشیع و تسنن هستند. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه از برگزاری نشست امنیتی بین المللی مسکو در اواخر ماه آینده میلادی خبر داد و گفت که وضعیت افغانستان از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. شویگو افزود افغانستان همراه با مسائلی مثل وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین المللی قرار دارد. وی تصریح کرد مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و ویژه از طریق نهادهایی چون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. گفتنی است که نشست بین المللی شورای امنیت ملی روسیه با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور در اواخر ماه آینده برگزار می شود. با باور ناظران، روسیه به دلیل نگرانی از تهدیدات داعش تمایل به مباحث افغانستان و تعامل با طالبان دارد. دادگاه عالی این کشور این اواخر طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه به صورت موقت حذف کرد تا راه را برای گسترش تعامل با این گروه باز کنند. طالبان هم با استقبال از این اقدام روسیه گفته که این کشور واقعیت‌های سیاسی افغانستان را می‌پذیرد. این روزها 8 تیم از 7 ولایت افغانستان در رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان در کابل با یکدیگر رقابت می‌کنند تا 2 تیم به لیگ برتر فوتسال افغانستان صعود کنند. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، تیم‌های اول و دوم این مسابقات راهی لیگ برتر امسال می‌شوند و 6 تیم دیگر در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال افغانستان که برای نخستین بار برگزار می‌شود حضور خواهند داشت. در رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان، تیم‌های فوتسال شهید نسیم و ظاهر اسد قهرمان و نایب قهرمان فوتسال کابل و تیم‌های از پروان، هرات، بلخ، غزنی، نیمروز و بغلان حضور دارند. همکارم بصیر احمد حسینی زاده تماسی داشت با فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال، و از وی پرسید که در مورد برگزاری لیگ فوتسال افغانستان به شکل فعلی چه نظری دارد.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. من فکر میکنم تا زمانی که ما نتونیم لیگ مشخص منظم و با برنامه قوی تر با یک شکل و شمایل متفاوت تر از سالهای گذشته در افغانستان برگزار بکنیم و همیشه متکی باشیم به مسابقات فوتسال در ایران و مهاجرینی که در ایران حضور دارن، استعدادهای ما در داخل افغانستان همیشه از بین میرن و اگر استعدادی هم داریم نمیتونیم اونا رو حفظ بکنیم. امسال کمیته فوتسال در داخل افغانستان در کنار لیگ برتر افغانستان قرار است که لیگ دست اول یا لیگ الف تشکیل بده که انمی 8 تیمی که فعلا حضور دارن که 6 تیم از قهرمانای زونا هستن و 2 تیم هم قهرمان لیگ کابل هست، قرار است اینا با هم بازی بکنن. 2 تیم بره به لیگ برتر افغانستان و 6 تیم لیگ دست اول افغانستان تشکیل بدن. خب خودش یک تغییره، ولی این تغییر باید ببینیم که چقدر به درد فوتسال افغانستان میخوره. ما نباید به کمیت فکر بکنیم، در کنار کمیت کیفیت خیلی تاثیر مهمی داره. ما باید استمرار بدیم روند برگزاری مسابقات. خور اگه قرار بشه که لیگ ما به صورت یک ماه برگزار بشه و باز به حالت تورنمنتی، اینمو آش و کاسه سابق است و هیچ تأثیری در روند پیشرفت فوتسال در داخل افغانستان نداره و ما اگر همین مهاجرین با استعداد خور در ایران نداشته باشیم، واقعیت که تیم ملی فوتسال ما قدرت آنچنانی نخواهد داشت. اما اگر این قضیه در فوتبال هم است، اما اگر ما بتونیم این چرخی تولید نگه داریم و بتونیم بازیکن تولید بکنیم، بازیکن حفظ بکنیم و بازیکن‌ها را از لیگ افغانستان فراورده تولید افغانستان باشه و از لیگ افغانستان بازیکن داشته باشیم و حتی ترانسفر کنیم به کشورهای بیرونی، و وقت ما میتونیم ادعا بکنیم که این لیگ ها و این مسابقات تاثیر داره. ما از تمام لیگ افغانستان و مسابقاتی که برگزار میشه، تنها ما یک فرزاد محمودیه که در تیم ملی افغانستان هم حضور داره، از داخل در واقع ترانسفر شده. همه بازیکنای ما از ایران هستند، مهاجرین هستند که اونجا زندگی کردن، اونجا به دنیا آمدن، اونجا فوتسال ایرانی دارن به نمایش میگذارن. از این نقطه نظر میگم امیدوارم که استمرار داشته باشه، دوامدار باشه، حرفه‌ای برگزار بشه، نه این حالت آماتور. ولی در مجموع این کار لیگ الف آمدن برگزار کردن هم اتفاق خوبی است، اما مشروط بری که تورنمنتی و برای یک ماه برگزار نشه.
حسین روستایی رایزن تجاری سفارت ایران در کابل اعلام کرد که هیئتی بلندپای از افغانستان شامل 200 تاجر، اعضای هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و به سرپرستی معاون وزارت کشاورزی، آبیاری و دامپروری طالبان در هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران حضور خواهند یافت. روستایی گفت این سفر بزرگترین اعزام تجاری افغانستان و ایران در یک دهه اخیر است. روستایی افزود این هیئت از نمایندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، ساختمان و سرمایه‌گذاری تشکیل شده. رایزن تجاری سفارت ایران در کابل تاکید کرد که سه سطح تعامل دولت با دولت، دولت با بخش خصوصی و تعامل تجار با تجار در این سفر در نظر گرفته شده. به گفته روستایی هدف گذاری تجارت 10 میلیارد دلاری میان ایران و افغانستان در دستور کار طرفین قرار دارد. نمایشگاه ایران اکسپو 2025 از 8 تا 12 سور در تهران برگزار خواهد شد و طبق اعلام برگزار کنندگان حدود 2500 تاجر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور خواهند داشت. برای نخستین بار طرح آسان خدمت که یک مرکز واحد برای عرضه خدمات عامه است در شهر جلال‌آباد راه اندازی شد. متقاضیانی که از مرکز آسان خدمت برای اخذ خدمات عامه رجوع میکنن میتونن که پاسپورت، تذکره، نکاح خط و سند تولد، جواز کار و سایر خدمات عامه را با پرداخت هزینه های معینه و در زودترین فرصت به دست بیارند. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
برای نخستین بار خدمات آسان خدمت در شهر جلال آباد را اندازی گردید. مسئولان میگوید که این دفتر در حال حاضر خدمات شناسنامه الکترونیکی و همچنان کارت تولد کودکان نوزاد را برای متقاضیان آماده میکند و در آینده خدمات چون اخذ پاسپورت، جواز رانندگی، جواز خط و سیر وسایط و همچنان جواز کار برای اتباع خارجی در داخل کشور، فرم‌های مربوط به کاریابی و سایر خدمات را عرضه خواهد کرد و در کمترین فرصت برای متقاضیان خدمات انجام خواهد داد. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در مراسم افتتاحی این دفتر آسان خدمت گفت که حکومت در جستجوی عرضه خدمات آسان‌تر و در کمترین فرصت برای متقاضیان می باشد و این یکی از تعهدات حکومت است که در حال حاضر در شهر جلال آباد راه اندازی گردید. دفتر آسان خدمت بعد از کابل پایتخت کشور برای اولین بار در ننگرهار راه اندازی گردید. مسئولان این دفتر میگوید که بعد از کابل و ننگرهار در بزودترین فرصت در چندین ولایت دیگر کشور نیز خدمات آسان خدمت به مردم عرضه خواهد شد و دیگر مردم نیاز نخواهد داشت که برای به دست آوردن اسناد مورد نیازشان به دفاتر بگردن و یا هم پول و وقت بیشتر مصرف بکنن. فعلا دفتر آسان خدمت در شهر جلال آباد تنها خدمات تهیه شناسنامه الکترونیکی و کارت تولد نوزادان را آماده می کند و خدمات چون دیپلم دانشگاه و تصدیق نامه فراغت مکاتب و مدارس را به دوش افغان پست انداختن که این خدمات را دفتری از شده در حال حاضر انجام می دهد. باشندگان شهر جلال آباد و در مجموع ولایت ننگرهار نیز از آغاز کار دفتر آسان خدمت استقبال نموده. می گویند که با یک کمترین مشکل اینها نگذیر بودند با کابل پایتخت کشور سفر کنند و اونجا روزها انتظار بکشند تا مشکلی که در شناسنامه یا گذرنامه یا هم اسناد دیگری مانند نکاح خط و وثایق مربوط به محاکم و دیگر نیازمندی ها در کابل باقی بمانند و پول بیشتر خرج کنند که بعد از این با آغاز کار این دفتر مشکلات آنها نیز حل خواهد شد.
پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از شما شنونده های گرانقدر بخیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه شما عزیزان هستیم.
ساعت 5:45 دقیقه با وقت افغانستان است. دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
نام تو که لطف و مهربانیت سرمایه ماست، خدای خوب و مهربان، سرمایه ما به نام تو و به امید تو. رسیده ایم به هم برخلاف هر من و تو، دوتا همیشه مسافر، دو همسفر من و تو. به لطف شعر پر از قند پارسی شده من، شکر همیشه تو و قند با شکر من و تو. سلام و سلام و سلام با کلگی، سلام با شما جوانانی که سرمایه های خانواده و مملکتتان هستین. خوش هستیم که باز هم سروسات ما در یک دور همیه دیگه در برنامه روی موج جوانی فراهم شده. هستیم که مثل همیشه حاضری خود زدین و پای برنامه تنششتیم. راستی هنرمندان و شاعران ما هم از سرمایه های ما هستن. شعر اول برنامه از غلامرضا طریقی یکی از سرمایه های زبان و ادبیات فارسی بود. ششمین روز از ماه ثور در یک عصر بسیار زیبای بهاری با محبت‌های شما گلباران و محبت باران هستیم. دیگه چی می‌خواید در این لحظات دلنگیز؟ در کنارتان هستیم. امروز هم بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه خانم محدثه جان احمدی، نویسنده آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه سید داوود حسینی، گزارشگران ما هم شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده در مشهد.